بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة استغفر الله من كل ذنب واتوب إليه وهو أرحم الراحمين. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمنون و مؤمنات، اموات، اموات مد نظر منتسب به جمع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص و الصلوات. صلوات بدر و جنت سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات، طاعات، زیارات، برآورده شدن حاجات، رفع غم از جمیع مؤمنین و مؤمنات، قراء و فاطمی و حیدری، خط بفرمایید. از آیه‌ای که امشب هم قرائت شد ما نتیجه گرفتیم که انسان ها نیاز به دشمن دارن و والذین معه، کسانی که با پیامبر هستن، امت پیامبر، اولش اشداء علی الکفار، دوم رو هما و بینهم. و اگر این دشمن رو از کفار و از جناح شیطانی انتخاب نکنند، چون نیاز داره مغز انسان به بحث دشمن، این میاد چیکار میکنه؟ از جناح خودش انتخاب میکنه، یعنی صدا ندارن در جنین. الان صدا دارین؟ الان خانم‌ها صدا دارن؟ دارن یا ندارن؟ دارن. میگه آها، میگه نه. این میگه نه، از کجا صدا منش؟ این سوالم. خب پس داستان به این سمت میره که ما مجبور هستیم که دشمنی را انتخاب کنیم از کفار. و درس کردیم که حالا که به دشمن رسیدیم، روش مبارزه چیه؟ ما به چه سلاحی نیاز داریم؟ عرض شد که وقتی که موسی میخواست بره به جنگ فرعون که شیطان اون زمان بود و رئیس لشکر و قوای شیطانی بود، این چهار تا سلاح رو از خدا خواست. یک، رب اشرح لی صدری. دو، و یسر لی امری، که این دوتا رو عرض کردیم دیشب. دوتای بعدیش، و یسر لی امری و حلل عقدتا من لسانی یفقهوا قولی، دو سلاح بعدی ما این دوتاست. ما مثلا تو منطق ارسطویی داریم که میگه که انسان حیوان ناطقه، یعنی نطق، کلام و صحبت اینقدر مهمه که شده فصل تمایز ما و بقیه حیوانات، و خداوند خیلی روی این حساب کرده. این نطقی که به ما داده، این بیان، کلمات، استفاده از این، این معلوم خدا چون بچه تمایز قرار داده، پس قراره که اغلب توقعی که از ماها دارن همین باشه، حرف زدن. بعد این حرف زدن بعضی وقتا میگه وحل العقدت من لسانی. عقده اینجا دو مدله، یه مدل اینه که انسان به دلیل یه شرایطی، اصطلاحا میگن نطقش کور میشه، یه شرایطی پیش میاد نطقش کور میشه، یا جسمی این شرایط، یا اینکه نه، یه حالت قلبی، یه حالت روحی، یه افسردگی، یه مشکل، یه داغ، یه ترس باعث میشه انسان نطقش خلل پیدا کنه. من جمله در مقابله با همین بحثی که دشمن هستش، اون قسمت نظامیش رو فراموش کنید، قسمت غیر نظامیش ما، این مثلا فرهنگی، یه دفعه شما مواجه میشی با سیل تهاجم فرهنگی دشمن، سیلی که از تو خونت تا همسایت، دوست، رفیقت، تا همه شبکه های رفع میریزن برای اینکه صحبت شیطان رو غالب کنن در جامعه. خیلی وقتا اینجور مواقع آدم ها نطقشون کور میشه. طرف اگه بهش بگه آقا الان ثبت نام کن میخوام بریم به جنگی میاد، اما بهش میگه آقا تو چرا حرف نمیزنی؟ اصطلاحا تو این ایام بهش میگفتن چی؟ میگفتن آقا این یک مانور سکوته که به خاطر تهاجم سنگین بیانی دشمن، فقط حرف زده چیزی هم نگفته، یک جناحی وادار میشه به سکوت. خب این مارپیچ سکوت یواش یواش همه فکر میکنن که آقا باید ساکت باشن، باید سکوت کنن، در حالی که ابزار اصلی موسی بیانه. میگه آقا حرف میزنم، چرا نباید حرف بزنم؟ نه داد میزنم، نه فحش میدم، نه اسلحه میکشم، حرف میزنم. کلا میرسیم که آیا حرف زدن فقط من تصمیم بگیرم حرف بزنم درسته یا نه، اونو برش میرسیم تو قسمت آخر. فعلا عقده هایی که بر زبان ما هست، مثلا چی؟ یکیش میگه آقا حوصله ندارم، یکیش میگه جواب نمیده، یکیش میگه فلان، هر کی به یه بهانه این رفعه 10 تا آدمن، فرض میکنیم در مقابل 10 تا الان که به جنگن به خاطر قدرت منطق و کمک خدا پیروزم میشن، این 10 تا سکوت میکنن، همه فکر میکنن که آقا 20 تا آدم اون طرفن، مارپیچ سکوت. یا همین بحثی که الان توی مال این دوره جنگ 12 روزه نبود، مال اون 1401 بود، اون کسی که استراتژیست لشکر مقابل ما بود، این داشت خیلی جدی صحبت میکرد، صوت کلاسیکش لو رفته بود، داشت برای اعضای اون سپاه سایبریشون صحبت میکرد، میگفت اگه کسی اینجوری گفت این کار کرد این کار کرد، بریزید فحش بدید، فحشای خیلی زشت. حالا اون آدم خودش مثلا دکتر فلانه، شاید اصلا فحش زشت تو ادبیاتش هم نباشه، این یه روشه، فحشای خیلی زشت بدید. اینا عقب میکشن، میترسن، بچه های لشکر الهی از فحش میترسن. چرا؟ چون نمیتونن فحش جواب بدن. حالا یه عده رفتن یاد گرفتن، نمیدونم درسته غلط ها میگم، ولی بالاخره یه عده رفتن یاد گرفتن، میگم آقا مثلا میگم آقا به من چند از این فحش های مثلا چارواداری یاد بده، من میخوام بگم. گفتم آقا به قیافه من میخوره که مثلا اینا رو بلد باشم، برو فلان محله. بحث سر اینه، دیشب مثل که صحبت ما چشم زدیم، آره؟ بحث سر اینه که با زبان خالی عقده ایجاد میکنن در لسان حق، با زبان خالی. یکم بریم عقب‌تر ببینیم آقا دلیل این که این آدم ها عقده برشون ایجاد میشه چیه؟ ربش رحلی صدری، برای این که بچن، کوچیکن. آدمی که با یه فوش عقب میشینه، این آدم معلومه چقدر کوچیکه دیگه. یه جه دیگه شهید بشه نقل میکنه که امام فرمودن که آقا، گفتن آقا این همه جمعیت میگن درود بر خمینی، شما الحمدلله خیلی اوضاع خوب رویه گرفته، امام فرمودن اینا اگه همشون با هم بگن مرگ بر فلانی، من فرقی برام نمیکنه، اعتقاد دارم به راهم. بعد ما در چه زمانه زندگی میکنیم؟ ما در زمانه زندگی میکنیم که خیلی آزادیم برای مانور در جبهه حق. یعنی تو کشوری داری زندگی میکنی که اگه تو جبهه حق مانور ایجاد کنی کسی کاریت نداره. بعد اون خانومه رو تو فرانسه برای اینکه توی کانال تلگرامی یه جمله راجع به غزه گفته بود، هنوز آزادش نکرده فرانسه، تحت فشارن و حق میگن، و اون آقایه، اون خانم دانشجو در امریکا داره کتک میخوره، حق میگه، از مواهب محروم میشه، کارت بانکیشو میبندن، از محل کار اخراجش میکنن. اون تو اقلیت بیشتریه، اما از ما حق تره. چرا؟ به خاطر ربش تحلی صدری، برای اینکه اون سعی صد داره، ما کوچک شدیم، از گفتن حرف حق میترسیم. ما چی کار داریم آقا؟ برای چی باید بکن؟ پس بیان خیلی مهمه. آقا گفتن، همین گفته ها، آقا امیرالمومنین فرمودن اثری که در تکرار مواعظ هست در خود مواعظ نیست. یعنی خود موعظه اثری داره، تکرارش خیلی بیشتر اثر داره. من باید در مسیر موعظه قرار بگیرم دائم، وگرنه خب اون ور داره دائم وسوسه میکنه. راه مقابله با وسوسه موعظه است، راه دیگه ای نداره. وقتی سکوت اتفاق میفته مردم فقط دارن وسوسه میشنون، کسی موعظه نمیشنوه، و چون ربش دهلی صدری نیستن، سینه هاشون فراخ نیست، کوچیکن، بچن، حوصله ندارن، حال ندارن، حال درگیری ندارن، فکر میکنن که آقا بکشن کنار در امنیت به سر میبرن. که بکشن کنار در حقیقت اینه که یه دفعه یک روزی به خودش میاد و اینه آقا زن و بچه و زار زندگی همه از کفش رفته، به لحاظ اینکه این آدم خواسته خودش کنار بکشه. این کشتی که ما در شیراز و ایران و در جهان سوار هستیم، اگر این کشتی سوراخ بشه هممون آب میبره. ما توی جایی نیستیم که آقا بگیم ما خودمون بکشیم کنار. تا مباحث اخلاقی، تا مباحث دینی، تا مباحث اعتقادی، موعظه یعنی چی؟ یعنی قابل حرف بزنه دائم آدم، یا با خودش یا با دیگران یا در معرضش قرار بگیره و این اتفاقی بیفته که جلو بره. و خیلی هم مؤثره، خیلی مؤثره. حالا ما الان بحث سواد رسانه که نیست که، ولی مثلا تو سواد رسانه میگن که آقا اون پست اولی که میخواد طرف بزنه یه لشکر سایبری آماده میکنه، میگه اون 10 دقیقه اول خیلی مهمه. به محض که پست رفت بالا بریزین مثلا یا تایید کنید یا تکذیب کنید. 100 تا اگه تایید تکذیب، چه لایکش چه کامنتش بیاد، بقیه که میان تو همون مسیر دائم میدن، کسی نمیاد دوباره از صفر شروع کنه میگه نه شما 100 تا اشتباه کردید، من از شماره 101 میخوام مسیر عوض کنم. مردم قاعدتا تو همون مسیر حرکت میکنن. اگه 100 تا قلب بره 101 هم قلب میزنه، اگه 100 تا فوش بره 101 هم دیسلایک میده. حواسش اینجا میگه آقا 108 میخوام پست بره بالا. یعنی چی؟ یعنی اثر حرف. حرف موج ایجاد میکنه، بقیه هم توی موج حرکت میکنه. تو خیلی چیزهای دیگه الان ما داریم میبینیم. یکی از دلایلی که اینقدر جمهوری اسلامی تو این چند دهه اصرار داشته به راهپیمایی، یکی از دلایلش همینه. راهپیمایی موج ایجاد میکنه، همراه میکنه مردم رو. اگه نیان تو خیابون آخرش همینایم که میان و میگن آقا اینام نیستن، مثلا وجود خارجی ندارن. حالا اینا رفتن فضای سایبر، الله کار نداریم ربات مبات هم زیاده، ولی تو فضای حقیقی رو شما بگی، تو فضای حقیقی هم حرف نمیزنی. تو تاکسی یه نفر مخالف حرف میزنه، 3 نفر دیگه که مخالف هم با اون باشن هیچی نمیگن. هم چی میشه؟ برداشت میشه که آقا همه با همیم دیگه، داریم حرف میزنیم. من الان نظرم چیه؟ اصلا من راجع به اختلافات سیاسی و اجتماعی اقتصادی صحبت نمی کنم. من بحثم جناح شیطانی و جناح الهیه، یعنی اسرائیل و جناح مقابلش دیگه. این دیگه از این تابلوتر ما تو جهان خط تمایز نداریم. این الان تابلو شده تو جهان به برکت 7 اکتبر و استقامت مردم غزه. خب الان ما اومدیم اینجا، بعد این آقا هیچی نمیگن. موج. خیلی از این کسانی که الان در جهان غرب تحت عنوان سلبریتی میشناسید و اینا عکس عملهای منفی نسبت به این جنایت اسرائیل انجام دادن، اعتقادشون نیست، مجبورن، ریختن سرشون مردم، حرف زدن، اینا مجبورن و اینا مشتریشون از دست میدن. اگه الان یه بره دیگه بیاد بریزه سرش، میره سمتون یه صلوات بفرستین، 2 زانه بیان جلو، خدا خیرتون. وحل العقدة من لسانی، یکیش این بود. دومیش چی بود؟ عقده ای که در لسان ایجاد میشه، یعنی انسان به جایی میرسه که یک سری اقراض حاشیه‌ای در بیانش اثر میگذاره و این خیلی شیطان از این سوء استفاده میکنه. آقا امیرالمومنین فهمیدن اونزور، نگاه کن به ماقال، به گفته. الان باب اینه که نگاه میکنن به منقال، کی گفته. یه درصدش اگه بگیم آقا تو جناح شیطانیه، بله درسته. امام فهمیدن آقای کارتر اگر بگوید بسم الله الرحمن الرحیم ما مشکوک میگیم تو برای چی میگی. اما داخل جبه خودی یه انتخاباتی انجام شد، تموم شد دیگه. هنوز آقا ببینیم کی گفته، جناح بندی ایجاد میشه، بعد حقیقت این وسط ذبح میشه. چون بالاخره حقیقت در جناح‌های مؤمنین اینطوری نیست که حقیقت مطلق دست یک جناح باشه، که تو جناح‌های مؤمنین حقیقت تقسیم شده، تو باید از همه حقیقت رو بگیری جمع کنی به یک حقیقتی برسی. صراط مستقیم در بین مؤمنین هر کسی یک قسمت از صراط دستشه. خب اینا چیه؟ اینا یکی از بحثاست، یعنی جبهه‌گیری های خارج از مباحث عقلی، خارج از مباحث نظری، جبهه‌گیری بر مبنای اینکه کی گفته، کی گفته. این سوم میشه که انسان ها مرید افراد میشن، در حالی که باید مرید حقیقت بشن. اگر مرید افراد بشید رسما با اون فرد تو هر جا بره قراره بری دیگه، ما هیچ ضمانتی نداریم افراد تا آخرش در صراط مستقیم برن. همه هم دیدیم. میگیم باید چی بشه؟ میگه حقیقت چیه؟ خب برای که حقیقت رو بخوای کشف کنی باید فیلتر نداشته باشی، باید عینک جناحی حب و بغضی نباشه. یه بند خدای چند وقت پیش الان شایدم بشنبه یه جایی ما هم بودیم، من گفتش که خیلی حرف درسته شما زدی، من هیچ وقت فکر نمی کردم که یه حرف شما بزنی من تایید کنم. گفتم والا نتانیاهو هم اگه به حرفای من دقت کنی دوتاشو بالاخره تایید میکنه. تو چجور مؤمنی هستی که ذهنیتت اینه که من هیچ وقت فلانی حرف درستی نخواهد زد؟ این میشه چی؟ میشه عینک. با خنده شوخی البته گفتم این چه جمله‌ای تو گفتی؟ یعنی من صدام حرف بزنم چه جمله بهش نمیگم که من هیچ وقت فکر نمیکردم صدام یه حرف بزنه من قبول کنم. بعد ماها توی جبهه هستیم که 90% اشتراکات داره بشینه میکنه هم دیگه، طرف ذهنیتش اینه که آقا اون بغل دستی من که 90% اشتراکات داره کلن باطله، یه اشتباهه، خیلی اشتباهه. پس میگه چی؟ اینم که عینکه مریدی. ما مراد نداریم، یک مراد داریم، اطیع الله خدا و اطیع الرسول پیامبر، اهل بیت، سنت و اولی الامر منکم و ولایت. دیگه مراد نداریم، مراد وجود نداره. آقامون فرمودن کدوم آقا؟ اون یه امام جماعت، یه آخوندی منبری، آقا کدومه؟ سه تا فقط. خب تو این مسیر باید حرکت کن. پس مرادی وجود نداره، حقیقت بین این همه آدم هایی که از حقیقت صحبت میکنن تقسیم شده، تو جبهه خودی تقسیم شده. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بشنویم قرآن داره دستور میده، رسما قرآن داره دستور میده راجب چی؟ راجب ماها، امثال ماها دستور میده. فبشر عبادی الذین یستمعون القول، بشنون همه اقوار رو. بعد نمیگه آقا بعضیش بده بعضیش خوبه، معلوم منظور قرآن از قول اینجا قول خوبه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تو خوبا بگردن بهترینشو پیدا کنن. تو این مسیر این بهترینه، تو اون مسیر اون بهترینه، هر جا هر چیز دیگه. آقا قرار نیست اگر مثلا یک کسی راجع به بحث فلسفه برای من حرف حقیقت زد، راجب ورزش هم حرف حقیقت بزنه، راجب سینما هم حرف حقیقت بزنه، نه اونم بیرم سراغ خودش. احسنه یعنی چی؟ یعنی بگرد. مرادی وجود ندارد. علم الهی تقسیم شده است، از منابع خودش کسب کن. پس این عقده دوم، یعنی عینک جناحی زدن، عینک جناحی زدن. الان بسیاری از رفتارهایی که از مؤمنین میبینیم رسما جناحیه، چون فلانی گفته این قبول میکنه، در حالی که فلانی یه آدمی مثل من و تو، بعضی وقتا اشتباه میکنه، بعضی وقتا حقیقت. آدم ها همینطوری هن، ما ها درصدیه، یک کسی 20% از حقیقت رو میدونه، یکی 40%، یکی 50%، 60%، بالش 60% هم نداریم مثلا کسی، تو حد مرجعیت هم نداریم. یعنی تو مراجع ما الان تو فقه داریم دیگه، میگه مرجع اشتباه کرد شما تقلید بکن، بابت اشتباهش هم خدا معذور میداره مرجع رو، گفته آقا من جرأت بهت میدم اشتباهت رو هم حکم بدی بره، مردم بالاخره به چیز عمل کنن و معجوری توی مسیر، فقط بقیه شاید بگردیم پیدا کنیم. پس دومی چی میشه از عقده؟ سومی چی میشه؟ سومی زیاد حرف زدن، زیاد حرف زدن. حرف چیه؟ حرف وقتی زیاد میشه مشکلات پیش میاره. حرف باید در جاش گفته بشه، نه به معنی کلام مثلا میگم یک کسی همجوری تونتون حرف میزنه، نه اصلا حرف زدن قاعده داره. گفتم یه وقت براتون، یک دوستان گفت آقا چه خبر، گفتم سلامتی، گفت خب دیگه چه خبر، گفتم آقا چه خبرش، گفتم سلامتی، دیگه چه خبر یعنی چی دیگه، الان خبری نیست، چرا باید حرف بزنی؟ و تو همه چی دخالت کردن، به آقا این حرف من اصلا لازمه گفته بشه؟ بسیار از حرفایی که ما میذاریم لازم نیست گفته بشه. دو، وقتی من قاعده رو این دارم که دقت کنید خواهرها خیلی دقت نکنید، بیشتر برادرها مبتلا به هستن، قاعده اینه که من اوقات فراغتم رو با حرف زدن میخوام پر کنم. خب معلومه توش حاشیه پیش میاد، غیبت پیش میاد، آبروریزی پیش میاد، تهمت پیش میاد، فلان. اوقات فراغت که دارم حرف بزنه که کی گفته؟ ارزانترین نوع اوقات فراغت الان شده حرف زدن، پرآسیب ترینش هم همینه، اگه حرف نزن. عقده سوم اینه که آقا طرف انقدر حرف میزنه که بعد اگر یه وقتی یه حرفی رو میخواست بزنه که این حرف واقعا جاش بود و لازم طرف مقابل بشنوه، نمیشنوه. خدا درجات همه شهدا رو متعالی کنه. فرماندهمون توی زمانی که اول پنج وقت اومد صحبت کنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت آقا من حرفی ندارم، خداحافظ. گفتیم چرا؟ گفت یه رفعه یه جوکی یاد اومد. جوکش این بود که یه اون زمان رژیم گذشته اخبار که شروع میشد این میدون آزادی رو نشون میدادن، این آرم اخبار بود. گفت یارو برای اولین بار اومد تهران، رسید میدون آزادی، تا میدون آزادی دید گفت آقا بزن کنار اخباره. بعد میگفت من یه مدت تا میام بسم الله میگم میرم، شما قیافتون یه جوریه که ظاهرم قراره همیشه تکراری بشه حرفای من، دیگه حرف ندارم برای شما، حرف من عظمت خودش رو از دست داده. آدمی که زیاد حرف میزنه عظمت حرف درستش رو از دست میده. یه جوری باش که اگر یه کسی زنگ زدی بهت زنگ زد، نشستی صحبت کردی، صحبت نکردین، یه خواستی چیزی بگی، طرف بدون اگه تو میخوای شروع کنی صحبت کردن، فکراتو کردی این صحبت لازمه گفته بشه. نه اینکه بگه آقا اوقات فراغت، الو چطوری، خب سلامت باشی، خب خب چه خبری، خب چه خبری، چی نه هیچی نداریم برای گفتن، الان اوقات فراغت، ور بزنیم. ور تایش چی میشه؟ مشکلات، غیبت، ناراحتی، از همه مهمتر از دست دادن ابهت حرف حق که در جای خودش باید بزنی، که در جای خودش باید بزنی. یکی از مشاورین توی قوم میگفت، میگفت آقا زنگ میزنه به من، گفته آقا من جواب نمیخوام، میخوام فقط حرف بزنم. بعد میگه من میزنمش روی آیفون، کارو میگه همجوری حرف میزنه، مثلا 45 دقیقه 50 دقیقه حرف میزنه، و آخرش که میگه کاری نداری میدونم، میگم قربان شما، خداحافظ، این خداحافظی میکن. کی گفته ما اینقدر حرف بزنیم؟ سه، پس عقده سوم چیه؟ برباد رفتن حرف حق در میان این همه حرف. حالا میام سراغ قسمت آخر، وحل العقده من لسانی یفقه قولی، حرف من فقیهانه باشه. فقه یعنی چی آقا؟ فقه یعنی چی؟ اندیشیدن، عمیق اندیشیدن. حالا میگم اضافه کنم به کتاب لغت لسان العرب، خوبه، تعریف قوی بود، قابلیت اضافه من. فقه یعنی کوچک انگاری، تسهیل، آسان کردن. معنی فقه اینه. نه این معنی خوبی بود، میتونم اضافه کنیم من. آره من میرم حالا پیشنهاد میدم به ادامه ندیم، خرابتر میشه. خب پس این چی میشه؟ میگه یفقه قولی، قول من یک کاری رو راست ریز کنه، گره رو گره نندازه. ببین زندگی آقای ما در آخر زمان بی تعارف، پر از گرهه. هر کدوم از شما را اگه الان بهت بگن که آقا برو تو اتاق بشین بنویس گره های زندگی تو، تا صبح وقت لازم داری. آقا امیرالمومنین میفهمن این حیاتی که من میگم صعب مستصعبه، گرفتاری در هم پیچیده است، در آخر زمان طوری در هم پیچیده است که شما اگه بشنوید به سجده شکر میرید که تو آخر زمان نیستید. یفقه قولی یعنی چی؟ اینه قول من یه مشکلی رو حل کنه، یه مشکلی رو حل کنه، یه گرهی رو باز کنه، زندگی رو ساده تر کنه، یه تسهیلاتی برای ذهن من باشه. اگر تو این مسیر حرکت کنیم، ببین مؤمنینی که درگیر خودشون و زندگی خودشون و حواشی خودشون هستن، اینا دیگه وقت مبارزه با اسرائیل ندارن، وقت مبارزه با شیطان بزرگ ندارن، وقت مبارزه با امریکا ندارن. قرار نیست لشکر بنی اسرائیل موسی بشینن هی صحبت کنن راجع به حالا اصل با چیه، فلان با چیه، اله با چیه، بحث های این مدلی که حالا مثلا بعضی از این متفکرین انقلابی ما در دوره رژیم گذشته اینا مثلا حتی به بحث های حوزوی هم ایراد میگرفتن، گفتن خب ول کن دیگه، حالا اصل با وجود یا ماهیت ول کن دیگه، یکیش اصله، الان بیاییم با این شاه میخوایم چیکار کنیم. نمیگم درسته یا غلطه، احتمالا هم غلط، ولی این چقدر این بحث ها متول شده و پیچیده شده که حوصله کسانی که میخوان بجنگن تو جبهه نرم و سرد و سخت با دشمن رو داره سر میبره. اینا فل کن دیگه، آقا بحث میکنم سر چیزهای مختلف. خب این چهار تا قدم هشدار آخرش هم بدم، وقتمون تمومه. با صلوات دیگه، این صلوات آخری کاری خوب بفرست. پس چهار تا اسلحه ما ایناست. پول اینا حاشیه است، امکانات حاشیه است، سلاح حاشیه است، نه همه حاشیه است. چهار تا مسئله اصلی ما ایناست: شرع صدر، آسانگیری دنیا، بیان درست و با منطق، و اینی که انسان به جا حرف بزند، درست حرف بزند، قوی حرف بزند. خیلی حالا منیم تو این فضایی که الان قرار داریم. فضایی که الان قرار داریم چیه؟ این ما نمیدونم چرا همیشه ما باید بین افراط و تفریط در حرکت باشیم. یعنی یه دوره از زندگی آدم ها تو افراط میگذره، یه دوره هم تو تفریط میگذره. یعنی هی از این بر میفتن، هی از اون بر میفتن. این بوم به این بزرگی، این همه قدرت مانور داری بالاش، یا این بر آویزونه یا اون بر آویزونه. شما آمار بگیرید در مباحث سختگیری های فرهنگی تو دهه 60 کیا پدر مردم در آوردن؟ خب افراطی ها کیا بودن؟ اسمشون در بیار. قانون گذاشتن، اجرا کردن، فلان کردن. بعد ببینیم در سال 1400 کیا از این ور بوم افتادن. آقا وسط باش، وسط باش. بحثی که من خیلی وقت پیش کردم تو مقدمه بحث آرمان شهر این بود که در ایران اگر یک کسی میخواد هر اکتی، هر فعالیتی داشته باشه، تکلیفشو با سه تا مطلب باید روشن کنه. یک با ملیت، دو با دیانت، سه با غرب، با مدرنیته. حالا غرب به معنای های مدرنیته. تکلیفش رو با این ستاوت مشخص کن. حالا تکلیف مشخص کردن یعنی چی؟ یعنی آقا نمیشه یه آدمی بلند شه بگه آقا من کاری به دین شما ندارم، ایرانی ها قبولش کنن. یه آدمی بلند شه بگه آقا من کاری با ایران شما ندارم، ایرانی ها قبولش کنن. یه آدمی بگه من میخوام بشینم تو ایران خودم، کاری با جهان ندارم، ایرانی ها این ستا رو قبول نمیکنن. میگم من تکلیفت با این ستا مشخص باشه. اگه تو میخوای مثلا رئیس ایران باشی، بعد ببین آقا تکلیفت با امام حسین، با اهل بیت که ما شیعیان هستیم چیه؟ تکلیفت با ملیت، خاک وطن چیه؟ با مدرنیته چه برخوردی میخوای بکنی؟ این ستا رو برای ما باید روشن کنی. خب؟ خیلی خوب. حالا یه برهه همه اسلامگرا این وره بوم آویزون، ملیت رو بزن فلان کن، الکن بلکن. یه دوره همه اون وره بزن، ما ایرانیم، ما کوروشیم، ما داریوشیم، هخامنشیم و بخشتریم فلان اینا. یه دوره ما ضد غربیم، تو دهن غرب میزنیم. یه دوره ما گدای غربیم. بابا وسط بوم یه بازی رو بچین، هم مردم قبول کنن، هم قابلیت اجرا داشته باشن، هم عقل بگه، هم منطق بگه، هم شعر بگه. بعد بر اینا تقسیم بندی کن، تقسیم بندی کن. بدون شک کسانی که هر ستا رو تعصب دارند، خط مقدم مبارزه با لشکر شیطانی هستند. یعنی تعصب دینی داره، تعصب ملی داره، دشمن شناسیش هم بالا. اینا خط مقدمن، بهترین جنگجوها اینا. اینا خون میدن، جون میدن، مال میدن، آبرو میدن، پای کارن. هر کی بیاد قسمت دیانت یا ملیت اینا رو بزنه، این مغزش معیوبه. خب حالا یه دلت هستن آقا اینا دین نداره، نمیخواد دین داشته باشه. نه که نداره، نمیخواد، انتخابش نیست. به خودشون میگم مثلا سکولار. حالا کاری نداریم درست میگم غلط میگم، کلمه سکولارم کلی تعریف داره. اون چیزی که اون برداشتش از سکولاریسم اینه که آقا من میخوام یه دولتی داشته باشم، کاری به دین نداشته باشم، میخوام پای ایرانم باشم. ممکنه این آدما خط مقدم بیان، یه عده‌شون. دلیلی که ما مشکوکم اینا بیان خط مقدم، جنگایی که داشتیم ندیدیم اینا رو تو خط مقدم. خیلی خوب، پای ایران قد باسته، یه خط عقب تر باسته، تو قرارگاه تاکتیکی باسته، اینم نباید بزنی. الان اینو بزنی چه سودی داره؟ مثلا بزنی این الان شیعه اثنا عشری میشه، میاد پیشونه بنده یا زهرا میده، میاد میزنه به خط مقدم، نداری ردش میکنی، میگه آقا من نمیخوام برای اسلام جون بدم، نمیخوام شهید بشم، نمیخوام تو همین کانون. میگه آقا بغل دستی تو میخواستی دعای شهادت کنی، دست ما رو گرفت، دست بغل دستی رو گرفت، همین خوشحال دست گرفت. چی میخواد بگه آقای انجوی دعا کنه؟ گرفتیم بالا، گفت آقا ختم اون رو ما، ختم به شهادت، تیک تیک، پاره پاره، زیرش یعنی تانک هیچی نمونی، رو دستش کشید، گفت آقا بلان بکن. چه اشکال داره؟ خب اینو من بزنم تو پوزش کجا بره؟ میره اون ور دیگه. تاییدش نمیکنم، اما ردش هم نمیکنم. آقا رد کردن بعضیا چه سودی برای ما داره؟ یه آدم یه تو همین حد میاد پای کار. نه، تو باید یا الان بیای بریم حلب یا گم شو. خب این که نیست، این استراتژیک نیست این بحث. اما باز از این ور بوم افتادن. این وسطی ها رو نمیشه تأیید کامل کرد که ما اینا رو استراحت میگیم. اضطرارن رو کنار اینا قرار گرفتیم، اینا الگوی ما نیستن. الان باز از این ور افتادن، اینا هستن ایران نگه داشتن. خب آقا کجا اینا هستن ایران؟ اینا توی قرارگاه تاکتیکی هستن. خوبه از اینی که اینا الان آمدن پای کار ایران، دارن سوء استفاده میکنن، خط مقدمی ها رو میزنن. اونهایی که حسن حسین میگفتن کجا بودن؟ جنگ دوازده کجا بودن؟ پای لانچر بودن. کجا بودن؟ اونا پای لانچر بودن. مدعیان حزب اللهی کجا بودن؟ خب اونا خط مقدم بودن، هنوز هم هستن، برای که عقیدتی پای کارن. کل برادرها خواهرها کل جهان داره خودشو میکشه. اسرائیل از بعد جنگ 33 روزه پدر خودشو خاماشو در آورد که بچه‌هاشو عقیدتی بار بیاره. اونا رو نمیشه بزنید، برادرم خواهرم دمت گرم پای کار واسطه تو قرارگاه تاکتیکی، اما تاریخ رو عوض نکنیم، ورق رو برای نگردونیم. اونی که خط مقدمه کسی که عقیدتی پای کاره، ولی یه درصد هم از زمان جنگم بوده، ما یه درصد بودن اصلا دینم نداشتن، اومدن جنگیدن شهیدم شدن. نمیتونیم 90 درصد رو بزنیم که. خب پس یه خط مقدم داریم، معمولا عقیدتی پای کارن. یه خط عقبتر داریم، انگیزه های دیگه دارن، انگیزه ملی دارن، انگیزه فلان دارن، هیچ اشکالی نداریم نام بیم. ای اومدن خط مقدم، قدمشون بر چشم، نه اومدن همون جایی که اصلا قدمشون بر چشم. ما نباید این خطوط رو پر رنگ کنیم، و اینا حرف خیلی برای گفتن زیاده. بله ما نسبت به ملیت، نسبت به دیانت، نسبت به اعتقاد خیلی حرف داریم، ولی بنا نیست این حرف هم جمله که هفته قبل گفتم که حاج قاسم وقتی میگه که این دختر بی حجاب دختر ماست، بی حجابش رو تایید نمیکنه، داره خصومت رو خط میزنه. میگه خصومت نباید داشته باشیم با این. بله ممکنه در مسیر اصلاح جلو بریم، اون به من یه اصلاحاتی ایراد بگیره، منم به اون ایراد بگیرم، یا واقعا این چیزا برای تو درست نیست، اونم میگه این چیزا برای تو درست نیست، دو تایمون هم اگه حقیقت باشه باید قبول کن. خصومت نباید باشه، خصومت. پس اینم قدم آخر که اگر اون چهار مرحله موسی در برابر فرعون رو رعایت کردیم، چهار تاشو بگید شما. یک رب اشرح لی، دو یسر لی امری، سه و چهار یفقه قولی. این چهار تا رو که ابزارمون در مقابل دشمن کامله، بعد بگیریم طبقه بندیامون رو درست کنیم، جناحمون رو بچینیم کامل کنار هم دیگه. شماها چی داستانتون؟ ما اینیم، اینجا ما سکولاریم، اینجا نقش بازی کن. دمت هم گرم. راجب سکولاریت، سکولار بودنت هم بعدن توی جلسه بدون خصومت با هم صحبت میکنیم، عقیدمون رو کنار نمیذاریم. تو هم راجب این که من تون رام کن رام بیا صحبت کن، شاید راست میگی، عقیدمون کنار نمیذاریم. جبه همون رو به هم نمیزنیم، عقیدت اون کنار نمیذاریم. جبهه سر جاش، عقیده سر جاش. وقتی این اتفاق افتاد میرسیم به قسمت آخر که دیگه آقا لشکر الهی چی میفهمن؟ کنهم بنیان مرصوص. همه کنار هم دیگه قرار میگه. ورق رو بر نگردیم. من حسم الان اینه که اون رفته دو سال کار کرده، پدر خودش رو درآورده، خاخاماش ریخته وسط مردم، عقیدتی کرده، الان به بهانه این که دیدی همینا ایران رو نگه داشتن، داره عقیدتی های ما رو میزنه. بعد بهش میگیم چشمت کور، اینا بودن پای ایران نگه داشتن، به تو هیچ ربطی نداره، ما هم قدرشون رو میدونیم، عقیدتی های ما رو حق نداری بزنی، اینا هم به عقیدتی های ما اعتقاد دارن، خودشون هم میدونن، خودشون هم میدونن. زمانه مرحله سوم که اول پنج بود، یه بند خدایی این بابای قومقشی هم داشت، سکولار هم می جنگید، فرمانده مورد بالا، مال سپاه نبود. بعد خلاصه رفتیم اونجا، رفتیم احوال اینو بپرسیم. خدا رحمت کنه همه بزرگانتون، ابوی اون دست ما رو گرفت و گفت خلاصه بریم احوالش بپرسیم، این هم اینجا هستیم. رفتیم اونا، تا نشستیم شروع کرد به غیبت کردن بسیجی ها و سپاه و اینا. بابا جو منو میزد کجا پاشون، مثل گوسفند میرن، هیچی از تاکتیک چی فلان اینا، جنگینه جنگینه، شما نمیدونید جنگ چیه، ما تو آمریکا دوره فلان تو فلان اون باش. خب بعد آقا از اونجایی که خداوند تبارک و تعالی خیلی راجبه پوز اینا حساسه، که مثلا تو این موارد سری میره جنگ پوز اینا، دو ساعت بعدش عراق تک زد. این جناح آقای دافوس مافوس نمیدونم فلان اینا کلن بنابر الان باید عقب نشینی استراتژیک کنیم، بگید عقب، بعد از جلو میریم دور میزنیم فلان. داشت توضیح میدادن، همچون که داشت توضیح میدادن نیروهاش داشتن در میرفتن این ور، بچه ها زدن به خط، یه نگاه که گفت بسیجی آمده، خودشون هم میدونن کی میزنه به خط. اینا رو نباید ضعیف کنید. آقا یک کمی وسط بازی کنید. وسط بازی بد نیست، وسط بازی یعنی تعادل. همه رو داشته باشی، از همه اندازه خودش بهره بگیر. تو محیط غیر خصمانه هم اشکالاتشو بهش بگو. بعد که زدم به خط تو اینا بشین بگیم فرمانده بگو دیده داشت یه درصد از جنگ این زره و زره پوش و توپ و فلانه، یه درصدی زیادش عقیده هست. انشالله خدا همون توفیق عمل کرامت که ما انشالله شنبه اینجا مراسم داریم به مناسبت فاطمه، این دوتا شنبه آید دارم مراسم داریم. حالا دقیقا دارم نیست مده همون کدوم یکی از دوستامون این شنبه بعدی کیه؟ بله خود دوتا مده هایی که هستن از مده هایی خوب مشهد هستن که انشالله خدمتشون خواهیم بود و بحث هم همونجا ادامه میدیم تو همین ساعت. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكن أرضك طعام و تمتعه في طبيلا برحمتك. یا همجوری که میگی قشم یه جلو خدا قیم موقع مدعایی شام شهادت همه میخوان تو جلسه اصلی باشن، بیا جلو.